اسلام نگهداری می شود. از مهمترین ناشی این قسمت سفالینه هایی است که از تپه تاریخی اسماعیل آباد واقع در بخش سابلاق استان البرز به دست آمده است. این تپه 7000 سال قدمت دارد و تا کنون اشیاء بسیار ارزشمند تاریخی از آن به دست آمده است. از دیگر اشیاء تاریخی موجود در طبقه همکف موزیم آذربایجان سنگ‌های معدنی سرپانیتن است که از منطقه جیرفته کرمان به دست آمده است. قدمت این سنگ‌ها نیز به دوران پیش از تاریخ می‌رسد. بر روی این سنگ‌های بسیار زیبا تصاویری از گیاهان و حیوانات گوناگون نقش بسته است. یکی از اشیایی که چشم هر بیننده ای را در موزیم به خود جلب می کند مجسمه الهه زن است که در رستم آباد گیلان یافت شده است. این مجسمه 3000 سال قدمت دارد و ارزش زن را در دوران ایران باستان به تصویر کشیده است. علاوه بر آن در این بخش می توان از ریتون‌های زیبا با قدمت 2 تا 3000 سال متعلق به دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز بازدید کرد. ریتون‌ها ظروف بسیار عجیب و زیبایی هستند که برای نوشیدنی از آن استفاده می‌کردند و غالباً به شکل جانوران ساخته می‌شدند که ابعاد، جنس و اشکال متنوعی دارند.
کتیبه هخامنشی. این کتیبه سنگی متعلق به پادشاهی خشایارشاه اول، چهارمین پادشاه سلسله هخامنشی پیش از میلاد بوده و به دو خط میخی هخامنشی و ایلامی در 17 سطر نوشته شده است. متن ترجمه شده آن بدین شرح است: خدای بزرگ است، اهورامزدا که بزرگترین خدایان، که این بوم را آفرید، آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خشایارشاه را شاه کرد. لایه نگاری نمادین شهر تبریز. لایه نگاری موجود نشانگر لایه های تاریخی و طبیعی شهر تبریز است. با بررسی و در نتیجه حفاری علمی باستانشناختی چند سال اخیر در بخشی از شهر تبریز، قبرستانی باستانی مربوط به پیش از اسلام یعنی عصر آهن در عمق 8 متری از سطح فعلی شهر کشف گردید. لایه‌هایی که در اثر انباشت تدریجی ایجاد شده‌اند، هر کدام در برگیرنده دوره ویژه یعنی تاریخی و طبیعی می‌باشند که در آن ظروف و تکه‌های سفال‌های شاخص هر دوره قرار داده شده است. بشقاب سفالی لعابدار، پیاله‌های سفالی لعابدار، تنگ‌های سفالی، کاسه های سفالی، مجموعه چینی مربوط به بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، رمز قفلی مربوط به قرن 6، سکه اسکندر مقدونی و سکه های مربوط به دوران سلوکیان، سکه های مربوط به دوران اشکانیان، سکه های مربوط به دوران ساسانیان، سکه های مربوط به دوران امویان و عباسیان، سکه های مربوط به علویان تبرستان، آل مسافر، سکه های مربوط به دوران ایلخانان، سکه های تیموریان یا گورکانیان.
با ادامه بازدید از موزیم آذربایجان در خدمتتان هستیم. از دیگر آثار برجسته طبقه همکف این موزیم، ویترین مربوط به اجساد مرد و زن مدفون شده متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است. این اجساد در جریان کاوش‌های علمی سال 2000 میلادی در محوطه مسجد کبود تبریز کشف شدند. این اجساد در واقع بخشی از بقایای قبرستانی 3000 ساله به شمار می روند و به خاطر ارزش تاریخی آنها و از آنجایی که در یک گورستان قرار داشتند در موزیم نگهداری می شوند. در انتهای سالن و بر روی دیوار ضلع شمالی سنگ بسم الله قرار دارد. این سنگ از نادرترین آثار هنری ایران محسوب می شود. سنگ بسم الله سنگ نوشته است که در قاهره با نیت سنگ قبر پیامبر اسلام ساخته شده و اثر محمد علی قوچانی ملقب به میرزا سنگلاخ است. میرزا سنگلاخ این سنگ نوشته را در زمان اقامت خود در مصر در سال 1270 هجری قمری ساخت و به دربار عثمانی برد، ولی در اثر بی‌توجهی سلطان عثمانی به خواسته او آن را با خود به تبریز آورده و به نمایش گذاشت و اکنون در این موزیم نگهداری می شود. این سنگ عظیم از 5 قسمت تشکیل شده است که 4 قسمت آن قاب و قسمت دیگر متن اثر است. در ادامه بازدید از موزیم آذربایجان به طبقه اول موزیم آمدیم. قدیمی ترین آثار طبقه اول موزیم مربوط به سده 4 هجری قمری و شهر نیشابور است. ظروف به دست آمده از شهر نیشابور مشخصه خاص خودشان را دارند و در آن حال آب سفید رنگ با نقش و نگارهای اسلامی و خط کوفی و کار گرفته شده است. ظروف سفالی مربوط به دوره ایلخانان و قفل رمزی مربوط به سده 6 هجری نیز از دیگر آثار تاریخی این بخش محسوب می شوند. سیر تاریخی این آثار قدیمی تا دوره قاجار را می توان در این بخش مشاهده کرد. علاوه بر آن در این بخش سالن جدید برای نمایش سکه و مهر اختصاص داده شده است که در آن قدیمی ترین سکه های ضرب شده در دوره های مختلف تاریخ ایران از دوره هخامنشی تا حکومت قاجاریه به نمایش در آمده است. همچنین نمونه های از نادرترین و زیباترین مهرهای قدیمی نیز در کنار سکه ها دیده می شود. در بخش آخر بازدید از موزیم آذربایجان و طبقه زیرین موزیم آمدیم. از گذشته تا کنون این بخش به نمایش و نگهداری مجسمه‌های ارزشمند آقای احد حسینی اختصاص داده شده است. احد حسینی یکی از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی و اهل تبریز است که تا کنون آثار بسیار ارزشمندی را خلق کرده است. او در کشورهای فرانسه و ایتالیا در زمینه هنر تحصیل و کار کرده است و در ایران زندگی می کند. مجسمه های موجود در موزیم دید عمیق نسبت به سرگذشت و اخلاق انسان در طول سده های گذشته و خصوص سده 20 را به نمایش گذاشته است و انسان را به تفکر وامی دارد. در طبقه زیرین موزیم علاوه بر مجسمه های زیبای آقای حسینی بخش جدیدی نیز اضافه شده است که سنگ نگاره های قدیمی نام دارد. در این بخش سنگ قبرهایی از دوران مختلف اسلامی، مجسمه های سنگی، پیکره های انسانی و نمونه هایی از سنگ های کتیبه دار نگهداری می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد برای افغانستان پیرامون بهبود مراکز و خدمات صحی مربوط به دکتران بدون سرحد در کشور، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی، شفافیت در خدمات، هماهنگی بهتر با وزارت صحت عامه و ارائه خدمات صحی مؤثر گفتگو کردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
دیدار رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان با مقامات حکومت طالبان. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، با میکائیل لیپی، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان دیدار کرده است. به گفته وی، آقای جلالی در این دیدار گسترش همکاری این سازمان با افغانستان را ضروری دانسته و خواستار ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و شفافیت در این بخش شده است. آقای لیپی هم در این دیدار گفته است که مراکز صحی خود را در ولایات هرات، قندوز و هلمند با هماهنگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان فعال نگه می‌دارد و همچنین ارتقای بیشتر خدمات صحی و تعهد بر کیفیت و هماهنگی خدمات تاکید کرده است.
روغتی کارکونکو د ظرفیت لوړول او په روغتی خدمات کې درونتی اړون خبرې تر سره شوې. د امیر روغتی وزیر خاغلی مولوی نورجلال جلالی له روغتی سکتور سره د یاد ټولن لخوا د مرستو زیاتوالی او همدارنګه د روغتی خدماتو پراختیا اړینه وګڼله او په دغه برخه کې د خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. همدارنګه خاغلی وزیر د روغتی پرسنل پر د ظرفیت او د غوي
از سوی هم حافظیا احمدتکل، رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان با محمد نعیم وردک، معین مالی و اداری این وزارت، نیز در مورد گسترش خدمات صحی و فراهمسازی سهولت‌های لازم برای خانواده‌های عودت کننده بحث و گفتگو کردند. با گفته وی، آقای لیپی در این دیدار اطمینان داده که تلاش‌هایشان را در بخش صحت مادران و کودکان و بلند بردن ظرفیت کادرهای صحی در افغانستان ادامه خواهند داد.
په ځانګړي ډول وزارت خارجه د شی هماهنګي او همکارۍ له امله مننه وکړه او ډاډ ورکړ چې د مور او ماشوم روغتیا او هم د روغتیایي کادرونو د ظرفیت له لوړونې په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
این در حالی است که بخش صحت افغانستان از دهه ها به این سو برای ارائه خدمات صحی به شهروندان با کمک های جهانی و ویژه نهادهای پزشکی وابسته بوده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما پیوسته تاکید کرده که در تلاش است سکتور صحت کشور را به تدریج به سوی خودکفایی ببرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایشگاه دو روزه کتاب به منظور تجلیل از روز بین المللی کتاب در دانشگاه ننگرهار برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری از این نمایشگاه گزارش می دهد.
به مناسبت روز بین‌المللی کتاب، نمایشگاه دو روزه کتاب در دانشگاه ننگرهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گوید هدف آنها ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان می باشد. در این نمایشگاه دو روزه کتاب که از جانب دانشگاه ننگرهار در داخل محوطه دانشگاه برگزار گردیده، در حدود 20 غرفه از جانب سکتور دولتی و خصوصی کتاب‌های متعددی برای نمایش گذاشته شده است. سید محمد وقار، معاون امور پژوهشی دانشگاه ننگرهار و یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، میگوید نمایشگاه به مناسبت تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده و هدف اساسی آن ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین نسل جوان میباشد. وی گفت دیده می شود که نسل جوان در حال فاصله گرفتن از کتاب و مطالعه می باشد که عامل اساسی آن به گفته موصوف استفاده نادرست جوانان از شبکه های اجتماعی به خصوص تلفن های همراه می باشد. آقای وقار می گوید که از اهداف دیگر برگزاری این نمایشگاه آگاهی اما برای جوانان می باشد. در حالی که معاون پژوهشی دانشگاه ننګرهار عامل فاصله گرفتن نسل جوان از کتاب و مطالعه و همچنان کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه می خواند، اما یک تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه می گوید با پیشرفت تکنولوژی جای کتاب را تکنولوژی و وسایل ارتباطات گرفته است که این سبب به وجود آمدن فاصله با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی می باشد، اما وای می گوید به هر صورت اهمیت کتاب را باید حفظ نماییم.
تکنولوژی و سوپر مختک کړي او هر سره د موبایل څخه استفاده کوي او موبایل کې کتابونه ورسره دي پی ډی اف شکل.
یک تن دیگر از اشتراک کنندگان این نمایشگاه همچنان خواستار ادامه برگزاری همچون نمایشگاه ها برای جوانان می باشد. در این نمایشگاه دو روزه صدها عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده که توجه نسل جوان به خصوص دانش آموزان دانشگاه ننګرهار را به خود جلب نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سومین یادواره لاله‌های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شد، با گرامی داشت مقام شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی اختصاص داشت. رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این آیین شهدا را حیاتمند و حیات بخش خواند و گفت کار فرهنگی اثر بخشی که می تواند جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی سهمگین دشمن محافظت کند، تجلیل از شهدا و زنده نگه داشتن یاد آنهاست. حجت الاسلام وحیدی افزود دو ملت جهادگر و با عظمت ایران و افغانستان با پشتوانه یک حوزه تمدنی و فرهنگی جلودار مکتب ایثار و شهادت هستند و ابرقدرت های بزرگی را به خاک مذلت نشاندند، اما وجود شهدایی که این خون شریکی را به وجود آوردن پیوند آنها را محکمتر می کند. و اظهار کرد از یک سو در دوران دفاع مقدس که ملت ایران گرفتار جنگ بودند، گروهی از ایرانی ها دوشادوش جهادگران افغانستانی علیه تجاوز اردوی سرخ شوروی و در راه دفاع از دین و ارزش ها ایستادند و خون پاک آنها بر خاک افغانستان ریخت، و سوی دیگر در شرایطی که ملت افغانستان گرفتار تهاجم اردوی شوروی بود، جوانان افغانستان در کنار برادران ایرانیشان علیه تجاوز رژیم بعث عراق جهاد کردند و خون آنها در کنار هم بر زمین ریخت. رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هدف از برپایی این همایش را بزرگداشت حقیقی این شهدای عزیز دانست و اضافه کرد از این یادواره این پیام را مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار هم هستند و خون شریکند. در این آیین که با حضور جمع زیادی از خانواده های شهدای ایرانی و افغانستانی و اصحاب فرهنگ و رسانه و شماری از مسئولان ولایتی برگزار شد، از مجاهدت ها و رشادت ها و مقام والای دو شهید ایرانی و افغانستانی شهیدان و افغانستانی شهیدان غلام حسین دادی و سید مهدی اکرمی در جبهه جهاد افغانستان علیه تجاوز شوروی و نیز جبهه دفاع مقدس ایران تجلیل و یاد و خاطره آن دو شهید رشید گرامی داشته شد. یادواره لاله های غریب الهام گرفته از یک برنامه در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران است که به معرفی و تجلیل از شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهیدان افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه توقف برنامه هسته‌ای ایران اساساً در مذاکرات با آمریکا مطرح نیست گفت برنامه هسته‌ای ما حتماً با جدیت ادامه دارد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز با حضور در برنامه کتاب و دیپلمات در غرفه وزارت امور خارجه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرد هدف ایران از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حفظ دستاوردها و خاتمه تحریم هایی است که به ناحق بر ملت ایران تحمیل شده است. بقایی افزود ورود ایران با مذاکرات نه الان که همیشه جدی و با هدف دستیابی به نتیجه است. از مذاکرات ابزاری برای شماتت و وقت تلف کردن استفاده نمی کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این ادعا که ایران برای اهداف دیگری سراغ فناوری هسته‌ای رفته است گفت تاریخچه این برنامه به قبل از دهه 1970 میلادی و پیش از آن باز می گردد که دانشگاه استنفورد آمریکا در آن مقطع توصیه کرد که ایران به دلیل نیازهای خود باید حداقل 9 نیروگاه بسازد. اولین راکتور تحقیقاتی با غنی‌سازی 90% از سوی آمریکا احداث شد. جرمنی ها پس از انقلاب راکتور بوشهر را با 60% احداث رها کردند. مصخایی میکنم جرمنی ها پس از انقلاب راکتور بوشهر را با 60% احداث رها کردند. بقایی با تاکید بر عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT تاکید کرد. بر این اساس ایران مانند هر کدام از کشورهای عضو حقوقی دارد و اگر اجازه استفاده از این حقوق دادن نشود چه لزومی به ایجاد این حقوق بین‌الملل است. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی ایران همچنین با اشاره به این که تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه رژیم اسرائیل است خاطر نشان کرد. رژیمی که سابقه مشخصی در نسل کشی دارد. ایران در طول قرنها هیچ تجاوزی به هیچ کشوری نداشته و چگونه میتوان ایران را تهدید دانست و اسرائیل را نه. رئیس جمهوری آمریکا دیروز بزرگترین قرارداد فروش تجهیزات نظامی تاریخ را با عربستان امضا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و قراردادهای نظامی به ارزش 142 میلیارد دلار را امضا کردند. قصر سفید این توافقات را بزرگترین قرارداد فروش دفاعی در تاریخ توصیف کرد. بر اساس این قراردادها تجهیزات و خدمات پیشرفته جنگی از بیش از 20 شرکت صنایع نظامی دفاعی آمریکا در اختیار عربستان قرار می‌گیرد. دو طرف همچنین در این دیدار توافق راهبردی اقتصادی میان آمریکا و عربستان سعودی را امضا کردند. همچنین دو کشور یادداشت تفاهمی به ارزش 9 میلیارد دلار امضا کردند که بر اساس آن یک شرکت معدنی جدید در عربستان سعودی تأسیس خواهد شد تا مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در تولیدات پیشرفته انرژی و صنایع دفاعی آمریکا را استخراج، فراوری و به آمریکا صادر کند. واشنگتن پست در گزارشی نوشت دولت ترامپ در این سفر در تلاش است تا مجوز فروش صدها هزار تراشه هوش مصنوعی را به دو شرکت سعودی و اماراتی صادر کند تا این دو شرکت امکان دسترسی به تراشه‌های ساخت آمریکا را بیابند. این توافق با هدف ایجاد سد دفاعی در برابر چین و کمک به تبدیل منطقه غرب آسیا به قطب مستقلی در حوزه هوش مصنوعی صورت می‌گیرد. و سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد از تمامی پیشنهاداتی که به تسریع آتش بس منجر شود استقبال می‌کنیم. جهاد تاها سخنگوی جنبش جهاد اسلامی از استقبال این جنبش از تمامی ایده ها و پیشنهاداتی که به تسریع روند دستیابی به توافق آتش بس منجر شود خبر داد. تاها گفت از همه میانجیگران می خواهیم که ترامپ را در جریان دوره های قبلی مذاکرات و نقش نتانیاهو در به شکست کشاندن هر گونه دستیابی به توافق آتش بس قرار دهد. پیشتر روزنامه صهیونیستی معارف فاش کرد که استیوید کاف نماینده ویژه قصر سفید در امور شرق میانه روز دوشنبه در دیدار خود با مقامات صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی طرح جدیدی برای توافق تبادل اسرا در مذاکرات ارائه کرده است که می‌تواند حماس را انعطاف پذیرتر و راه را برای آتش بس دائمی و پایان دادن به جنگ غزه هموار کند. 11:49:33 به وقت کابل زمان اذان ظهر امروز به پایتخت وقت پایتخت افغانستان است. تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق خوش آمدین. همانطور که می دانید ما در این برنامه با مرور زندگی نامه یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می پردازیم. در قسمت های گذشته از دریچه های مختلفی به زندگی حافظ و ویژگی های اشعار و آثارش پرداختیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق درباره ترجمه آثار حافظ با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ما پیش از این و در قسمت‌های ابتدایی این برنامه درباره ترجمه آثار حافظ به صورت اجمالی با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم با جزئیات بیشتر در این باره صحبت کنیم. تا کنون درباره معرفی حافظ و آثارش به کشورهای مختلف از طریق ترجمه اشعار او تلاش‌های بسیاری شده و کارهای مختلفی صورت گرفته است. این ترجمه ها گاهی به صورت نثر و گاه به صورت شعر مطرح شده است. برای مثال پیتر دولاواله نخستین کسی بود که در سال 1650 میلادی حافظ را به مردم کشورهای غربی معرفی کرد. اینکه تا چه میزان آثار ترجمه شده حافظ در معرفی این شاعر زبان فارسی مؤثر و موفق بوده پرسشی است که در این برنامه قصد پاسخ دادن به آن داریم. با بیان دیگر در این برنامه ضمن بررسی آثار ترجمه شده حافظ و میزان تاثیرگذاری این ترجمه ها در معرفی این شاعر پرآوازه با جهانیان نیز خواهیم پرداخت. ادوارد دنیسون راس، زبانشناس و شرقشناس انگلیسی، سه نوع ترجمه را برای شعر معرفی کرده است. ترجمه تحت لفظی به نثر، ترجمه‌ای که در آن وزن و یا قافیه و یا هر دو مورد تقلید قرار گرفته و ترجمه آزاد به شعر انگلیسی. ترجمه های ویلبر فورس کلارک نمونه ترجمه تحت لفظی به نثر در خصوص اشعار حافظ است که در سال 1891 میلادی منتشر شد. جالب است بدانید دنیسون راس معتقد بود این آثار جز به عنوان یک سرقت ادبی قابل خواندن نمی باشد. ترجمه های کلارک شامل زیرنویس های متعددی است که نشان دهنده برداشت های صرفاً عارفانه از آثار حافظ است. بسیاری از واژه‌ها در ترجمه کلارک صرفاً برگردان آوایی است که در پانویز اثر شرح داده شدند. والتر لیف با اعتقاد به این مسئله که فرم جوهره پایه و اساس شعر حافظ است، در سال 1898 میلادی تلاش کرد 28 غزل حافظ را با رعایت وزن و قافیه ترجمه کند. مطابق نظر لیف، اشعار فارسی چهارچوب سخت و محکمی دارند. با جهت وزنهای متعددی که در شعر فارسی وجود دارد، ترجمه های لیف به زبان انگلیسی مطلوب و کامل نیستند. جان پاین نیز در سال 1901 ترجمه منظوم به صورت شعر از تمام دیوان حافظ را در 3 جلد ارائه داد که زیاد موفق نبود. ترجمه های گرترود بل در سال 1897 با عنوان ترجمه آزاد به شعر انگلیسی یکی از نمونه های موفق ترجمه آثار حافظ است. صاحب نظران معتقدند این مترجم در تمام غزلیات حافظ نوع خاصی از هماهنگی را در قافیه ها و در تمام بندهای شعر رعایت کرده است. البته با اینکه این نوع ترجمه سبب افزایش برخی عبارات شده که در اصل شعر وجود ندارند، اما به اصل معنی شعر آسیبی وارد نکرده است. از این رو میتوان از ترجمه های خانم بل با عنوان نمونه های موفق ترجمه اشعار حافظ با شکل ترجمه آزاد یاد کرد. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق از مطالب ارائه شده لذت برده باشید. در ادامه برنامه باز هم از اشعار حافظ در گذر ترجمه خواهیم گفت. با ما همراه باشین.
تجلی دلم زد عشق دار شد و آتش به همه عالم زد عشق دار شد و آتش به همه آرام زد جان
دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. هرمان بینکنل پزشک انگلیسی از دیگر افرادی است که اقدام به ترجمه اشعار حافظ کرد. او در این ترجمه ها با قافیه های شعر فارسی توجهی نکرد، زیرا معتقد بود این کار با حفظ امانت در شعر مغایرت دارد. بنابراین تلاش کرد تا ترجمه دقیق و اصیل از اشعار حافظ ارائه کند. میتوان گفت این پزشک انگلیسی علاقمند به دنیای شعر و ادبیات، تلاش کرد با حفظ قالب اصلی اشعار حافظ آنها را ترجمه کند. ویلیام جونز درباره ترجمه آثار نکاتی را مطرح کرده بود که در اینجا به بخشی از نکات مورد نظر او اشاره می‌کنیم. او می‌گفت اگر تمام یک شعر باید به انگلیسی برگردانده شود، من برگردان معتدل اما به نثر بی تکلف را که بر ابیات مقفا ترجیح دارد توصیه می‌کنم. و اگرچه حتی یک تصویر یا اندیشه نباید توسط مترجم اضافه شود، مع الوصف حذف چند استعاره دور از ذهن که نمیتواند به قالب اروپایی درآید قابل قبول است. با بیانی ساده جونز معتقد بود برای ترجمه اشعار به انگلیسی بهتر است به صورت نثر و به دور از سختی این کار را انجام داد. همچنین چنانچه مطلب یا مفهومی در شعر پیچیدگی هایی داشته باشد که نتوان آن را به قالب و شکل اروپایی درآورد و ترجمه کرد، بهتر است آن بخش، آن واژه یا اصطلاح حذف شود. می توان گفت جونز طرفدار ترجمه ساده و به دور از زوائد و پیچیدگی از اشعار فارسی بوده است. اکنون می توان با این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان ترجمه آثار حافظ به خوبی انجام شده و تا چه میزان این ترجمه ها با معرفی حافظ با عنوان یک شاعر زبان فارسی کمک کرده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت بدون شک تمام ترجمه های انجام شده از سالهای دور تا به امروز باعث معرفی حافظ و اشعارش به جهانیان شده است. اما برخی از این ترجمه ها درباره ارائه مفهوم و محتوای اصلی اشعار حافظ موفق نبودند که این مسئله نیز دلایلی دارد. در ادامه برنامه صدای سخن عشق و چند مورد از این دلایل اشاره می‌کنیم. در زمینه معنا و مفهوم اشعار حافظ باید به این نکته توجه داشت که برخی از اصطلاحات و واژه‌های شعر حافظ معنایی فراتر از واژه یا اصطلاح مورد نظر دارد و حافظ با واسطه آن واژه یا اصطلاح مفهوم و معنای خاصی را به مخاطب منتقل کرده است که ترجمه چنین مفهوم و معنایی به زبان‌های دیگر گاه سخت و گاه غیر ممکن است. از طرفی برخی از واژه‌ها و اصطلاحات استفاده شده در شعر حافظ ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ و قصه های کهن ایران زمین دارد که مخاطبان فارسی زبان و ایرانی و افغانستانی که مخاطبان فارسی زبان به خوبی با آنها آشنا هستند. اما شرح و توصیف این موارد در ترجمه و به زبان دیگر سخت است. بنابراین میتوان گفت مواردی همچون نکاتی که ذکر شد باعث عدم ارائه کامل و شفاف محتوا و مفهوم اشعار حافظ به زبان دیگر میشود. البته ذکر این نکته ضروری است که از دیرباز تا کنون افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان برای ترجمه اشعار حافظ تلاش کردند و حاصل تلاش آنها نیز آثاری ارزشمند بوده است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید.
بگنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم، متوجه بگیرید. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرغند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز تا پایان برنامه امروز صدای سخن عشق. امیدوار هستیم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سرمایه گذاری های مشترک در ایران و افغانستان، نقش مقامات در همکاری های اقتصادی دو کشور، اهمیت خط آهن در این زمینه و برخی موضوعات دیگر میپردازیم. عضو سابق پارلمان افغانستان روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را مثبت و دیرینه توصیف کرد و سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را هم در شرایط کنونی دارای اهمیت ویژه دانست. سید محمد جمال فکوری بهشتی در گفتگو با ما اظهار کرد نشست سه جانبه افغانستان، ایران و هند هم که قرار است در کابل برگزار شود برای افغانستان بسیار مهم است.
روابط کشورها در سطح بین‌الملل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و وقتی روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل میآید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو میکند برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار داره مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور مخصوصا کشور افغانستان است. نشست سه جانبه افغانستان ایران هم درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار است، بدل از اینکه افغانستان محیط به خشکی است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشد چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد، در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه پاکستان به او مواجه است این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هند هم از اهمیت ویژه برخوردار است و انشالله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد. همکاری های کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میتونه از نظر طبقه بندی و ردیف بندی در ردیف اول قرار بگیره، بدل از اینکه خب همزبانی وجود داره، بالاخره اموال تجاری مورد نیاز افغانستان از ایران ارزان‌تر به دست میآید و هم موارد دیگر. و از جمله برای ایجاد منطقه آزاد در مرز سرمایه گذاری این یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده برای مردم افغانستان می باشد، بدل از اینکه اگر این منطقه ایجاد شود گویا اموال ارزان‌تر در اختیار مردم قرار، مردمی که در شرایط سخت بسر و همچنین مسئله خط آهن خواف هرات برای سرمایه گذاری، برای تجارت و صادرات و واردات بسیار بسیار مهم است. وقتی افغانستان در حال استخراج معادنشان است، معادن سنگین چون آهنینا بدون خط آهن اصلا انکشاف استخراجش کاری دشوار است. این میتونه خیلی مهم باشه برای افغانستان. همکاری هایی که ذکر شد در عرصه‌های مختلف برای صلح و ثبات منطقه از جایگاه و تأثیر فوق‌العاده برخوردار است. الحمدلله امروز افغانستان یک بستر امنیت و آرامش دارد. همینطور جمهوری اسلامی ایران هم از یک امنیت کاملا خوب برخوردار است و این میتونه بر هر دو کشور مفید باشه و برای رفاه هر دو ملت کارساز باشه و روحیه همکاری هم در این قسمت ها بیشتر موجود است و میتونه از بقیه جهات ها، از بقیه کشورها در اولویت جدی و اول قرار بگیرد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خراسان رضوی در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند و سرمایه گذاران افغانستانی بیشترین تعداد سرمایه گذاران خارجی در ایران را به خود اختصاص دادند. دعوت می کنم اظهارات خلیل حسین زاده، یک تن از این سرمایه گذاران را بشنوید در مورد فعالیت اقتصادیش در خراسان رضوی که در گفتگو با ما داشت.
یک شرکت به حساب بازرگانی ثبت کردیم، بعد از شرکت بازرگانی کارخانه تاسیس کردیم، شرک صنعتی کاویان 45 کیلومتری مشهد. فعالیت ما در مورد تولیدات به حساب حلال‌های صنعتی ایتیل استات تولید می‌کنیم. حدوداً 50 نفر پرسنل داریم. دیگه در حال حاضر فعالن، دو شیفت هم شب و روز کار می‌کنیم. صادرات برای افغانستان در حال حاضر ما ایتیل استات داریم، به پاکستان هم داریم، به خود ایران هم که همچنین به کارخانه‌های نشر و چاپ و اینا داریم فعالیت میکنیم. سهمیه داریم از پتروشیمی ایران، الکل با اسید سهمیه میگیریم، حلال صنعتی تولید میکنیم به نام اتیل استات، به کارخانه‌های نشر و چاپ، کارخانه‌های رنگ و اینا ماده ما به اونا مصرف میشه. حلال صنعتی ما به کارخانه و به شرکت به دفتر مشهد حدوداً 52 نفر ما پرسنل داریم که کلا بیمه هستم در حال حاضر. شرکتی که داریم با به حساب همکارای دوستای ایرانی ما 4951 بوده که در حال حاضر از قبلا به خاطر 100% نمیشده ما شرکت ثبت کنیم. ما الان شریکای ایرانی هم داریم، منتها سرمایه گذار خارجی خود ما با دو سه نفر دیگه هم از دوستای ما که افغانی هم از بچهای هرات هم با ما مشارکت دارم، در همین زمینه داریم فعالیت میکنیم. کار ما خیلی آتشزای، ما نمیتونیم کارگر به حساب خارجی بیاریم، فقط باید ایرانی باشن که 100% بیمه باشن. ما 500000 دلار وارد کردیم در سال 1383 رسمی قانونی در طریق بانک وارد کردیم، البته ما تنها منتخب با دوستا همکارا دیگه ما که هسته کلن 2 میلیون دلار، ما کلن با 3-4 نفر دیگه که هستیم مبلغ 2 میلیون دلار به اینجا سرمایه گذاری کردیم تا این کار کنه. حضور شما عرض کنم که ما همکارایی که ما داریم در حال حاضر به شغل ما زیاد نیستن، منتخب شاید 10-15 تا کارخونه باشه، منتخب به حساب هتل سازی که الان هتل دارن. حضور شما عرض کنم شرکت های مثلا پلاستیک و بعد پتروشیمیایی که مثلا در حال حاضر مثلا در بین کار نفت و گاز و اینا، خیلی از بچهای هرات که هستم با استان و خراسان فعالیت زیادی دارم، به خصوص به شهر مشهد. ما واقعیت خیلی هم راضیم، همکارایی که ما داریم دوستای ایرانی ما که مثلا با ما همکار هستن خیلی واقعا با ما همکاری کردم و همکاری میکنم، ما هم با اونا همکاری میکنیم، اصلا هیچ مشکلی با هم دیگر نداریم، خیلی هم از اونا راضیم، به خصوص از جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای ما خیلی مثلا الان در حال حاضر یعنی منظور از نظر سهولت هایی که برای ما دادم، برای کل مثلا از این خانواده که مثلا ما داریم، پدر مادر ما، همکارایی که ما داریم با ما هستن، به کل خانواده اینا مثلا اقامت 5 ساله با ورود و خروج آزاد، مثلا طبق ماده 35 سرمایه گذاری 5 ساله اقامت ایران حساب برای ما دادم، بدون از این که مثلا از این یک لازم وقفه داشته باشه، کار قانونی و اینا به ما انجام میدن. ما دوست داریم که کشور افغانستان هم همینجور سرمایه